سلام و خسته نباشه. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل میگوید که در حال حاضر طالبان از روش ناپدید کردن اجباری به عنوان ابزار سرکوب صداهای منتقد به شمول ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و معترضان زن کار میگیرند. به گفته این سازمان، این افراد کسانی هستند که علیه سیاست‌های طالبان انتقاد میکنند. سازمان عفو بین الملل این را به روز جمعه به مناسبت 3 آگوست، روز جهانی قربانیان ناپدیدن اجباری، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است. طالبان همواره نگرانی‌ها در مورد خشونت و سرکوب افراد را رد و آن را تبلیغ علیه خودشان توصیف می‌کنند. به گفته سازمان عفو بین الملل، از زمان آغاز جنگ در سال 1970 افغانستان یکی از بلندترین شمار افراد ناپدید شده اجباری در منطقه را دارد و این روش با آمدن طالبان به قدرت ادامه یافته است. دیدبان حقوق بشر نیز به روز پنجشنبه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیای این سازمان، نوشت که ناپدید شدن‌های اجباری از جنایات جدی بین المللی است. در ادامه او گفته است که طالبان مشمول کسانی می‌شوند که در 46 سال گذشته برای هراساندن مخالفانشان و کنترل بر آنها از روش ناپدید کردن اجباری استفاده کردند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه در مورد به اجرا درآمدن قانون امر به معروف طالبان شدیداً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، به نقل از این کارشناسان آمده که تنفیذ این قانون نشانه از عقب‌گرد جدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش سرکوب از سوی رژیم طالبان است. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را به روز چهارشنبه 31 اسد پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخش از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. به گفته کارشناسان حقوق بشر ملل متحد، در این قانون افزون بر محدودیت‌های شدید بر زنان، بر آزادی بیان و مطبوعات نیز محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است. آنها از جامعه جهانی به ویژه کشورهای عضو ملل متحد خواستند که یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر به شمول حقوق بشری زنان و تساوی جنسیتی در صدرش قرار داشته باشد. پیش از این اتحادیه اروپا، ایالات متحده و دیگر کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز مخالفتشان را با قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز کردند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میکولا پولیشچوک، فرمانده نیروهای هوایی این کشور را برکنار کرد. زلنسکی این تصمیم را یک روز پس از آن اتخاذ کرد که کیف گفت یک جت F-16 ساخت آمریکا هنگام دفع حمله راکتی و طیاره بی‌سرنشین روسیه سقوط کرد و پیلوتش نیز کشته شد. زلنسکی گفت که برای تقویت رهبری اردوی اوکراین، اولیشچوک را برکنار کرد. اولیشچوک از ماه آگوست سال 2021 فرمانده نیروی هوایی اوکراین بود. پس از حملات مرگبار هفته گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان، امور مربوطه به فعال شدن میدان هوایی جدید در گوادر به حالت تعلیق درآمد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این میدان که با سرمایه گذاری مشترک چین، عمان و پاکستان به ارزش $200 میلیون ساخته شده، قرار بود که در 14 آگوست افتتاح شود. اما اعتراض کمیته هماهنگی بلوچ به رهبری ماهرنگ بلوچ سبب شد که این مراسم برگزار نشود. حالا به گزارش رویترز، به دلیل حملات هفته گذشته شبه نظامیان جنبش آزادی بخش بلوچ که در یک روز بیش از 70 تن در مناطق مختلف بلوچستان کشته شدند، مراسم گشایش میدان هوایی گوادر به تعلیق افتاد. رویترز به روز جمعه به نقل از اداره هوانوردی پاکستان و دو منبع حکومتی در بلوچستان گزارش داد تا زمانی که وضعیت امنیتی در منطقه بهبود نیابد، این میدان فعال نخواهد شد. و دکتر جولین کالیفاتو در امور فیزیوتراپی تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی تست مقابل نیوزلند پیش خواهد برد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده است که این دکتر ایتالیایی مستقر در آفریقای جنوبی را به جای پراشانت پانچادا فیزیوتراپیست هندی برگزیده است. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در 28 آگوست برای برگزاری مسابقه تست مقابل نیوزلند به هند رفتند. این اولین بار است که نیوزلند مقابل افغانستان بازی تست می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در واکنش به اخراج چند مهاجر افغان از جرمنی و افغانستان گفته است که این اقدام این خطر را به میان می آورد که دولت فدرال جرمنی خود را همدست طالبان سازد. در مورد این اقدام جرمنی با یکی از استادان حقوق هم صحبت کرده ایم.
هیچ نوع قرارداد استرداد مجرمین بین افغانستان و جرمنی وجود ندارد که هم بر مقامات کابل سوال برانگی اجراءات حکومت جرمنی زیر سوال میبرد. جدا از اینکه مسائل کنونسیون 1951 مهاجرین جنوا زیر سوال است.
حقوق زنان و دختران در افغانستان موضوع بحث رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در دیدارش با مقامات امارات متحده عربی خوانده شده است. شماری از ورزشکاران افغان در کنار ستایش از برد زکیه خدادادی عضو پیشین تیم تکواندو افغانستان در بازی‌های پارالمپیک پاریس میگویند موفقیت بازیکنان زن در سطح جهانی به آنان امید میبخشد.
امروز خیلی خوشحال هستم که یک دختر خانم ورزشکار از افغانستان توانستن که در مسابقات به مدال برنز دسترسی پیدا کند و یک امید خیلی بزرگ است بر تمام دختر خانم هایی که از ورزش باز مانده.
و یک دانش آموز دختر در بدخشان میگوید که به خاطر رهایی از فشارهای روانی محرومیت از آموزش به تجارت آنلاین رو آورده است.
تانستیم زمینه کار برای دیگر دختر خانمه ها هم مساعد بسازیم و اونا هم حداقل بتانن در این مسیر پیشرفت هایی داشته باشن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تخنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. یولیا دوخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در واکنش به اخراج چند مهاجر افغان از جرمنی به افغانستان گفته است که این اقدام خطر این را که دولت فدرال جرمنی خود را همدست طالبان سازد به میان می آورد. جرمنی به روز جمعه اعلام کرد که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاد. بیایید بیشتر در این مورد از جعفر احمدی بشنویم.
یولیا دوخرو منشی عمومی بخش جرمنی عفو بین الملل در بیانیه گفته که هیچ کس در افغانستان امن نیست و افزوده که قتل های غیر قانونی، ناپدید شدن و شکنجه امر روزمره در افغانستان است و هیچ کس نباید به کشور فرستاده شود که در آن خطر شکنجه وجود دارد. با گفته خانم یولیا، اگر با وصف این وضعیت حکومت فدرال جرمنی مهاجران را به کشورشان برمیگرداند، این خطر است که خود را هم دست طالبان سازد. او افزوده است تدابیر سیاست پناهندگی که از سوی حکومت فدرال جرمنی اتخاذ شده تئاتر سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی است که آشکارا مکلفیت های تحت قوانین بین المللی را نقض می کند. خانم یولیا گفته که حاکمیت قانون نیز به معنای رعایت قوانین بین المللی است. برلین زیر فشار است تا سیاست سخت گیرانه تر مهاجرت اتخاذ کند. نانسی فایزر وزیر داخله جرمنی به روز جمعه در برلین به خبرنگاران گفت که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستادند.
شما دیدید که ما قانون را اجرا کردیم و مجرمین را به افغانستان برگشتاندیم. به نظرم برای حفظ اعتماد به حاکمیت قانون این کار ضروری است. من خوشحالم که توانستم این کار را با شرکای خود انجام دهیم. تماس مستقیم بین آلمان و افغانستان یا طالبان نبوده است.
حکومت جرمنی گفته که این 28 تن به ارتکاب جرایم جدی مجرم شناخته شدند و حق نداشتند در آن کشور بمانند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جرمنی گفتند در میان این افراد که به روز جمعه از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، مجرمان خشن و مجرمان جنسی شاملند، به شمول یک مرد افغان که در تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله دخیل بوده است. به گزارش مجله دیر شپیگل، انتقال این افغانها به کابل نتیجه 2 ماه گفتگوهای سری میان برلین و مقامات حکومت طالبان بوده که به میانجیگری قطر انجام شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، جرمنی کاملا اخراج مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کرد و سفارتش در کابل را بست. درخواست‌های فزاینده از حکومت به رهبری اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، وجود دارد تا جلو مهاجرت غیر قانونی را بگیرد و علیه پناهجویان خطرناک و مجرم شناخته شده اقدامات شدیدتر کند. این پس از آن است که جرایم بزرگ در آن کشور انجام شد. در تازه ترین مورد، در رویداد حمله با چاقو در شهر زولنگن، هفته گذشته دست کم 3 تن کشته شدند. بر طبق ادعاها مرد 26 ساله سوری این حمله را انجام داده است. در ماه می، مرد 25 ساله افغان با کشتن یک افسر با چاقو در شهر مانهایم متهم شد. این رویداد سبب داغ شدن بحث‌ها در مورد اخراج مجرمان جدی از جرمنی شد.
شنیدید که جرمنی به روز جمعه اعلام کرد که 28 شهروند افغانستان را که مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جرمنی گفتند در میان این افراد که به روز جمعه از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، مجرمان خشن و مجرمان جنسی هستند، و شمول یک مرد افغان که در تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله دخیل بوده است. ژکفر احمدی در این مورد با نصرالله استانگزی، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، گفتگو کرده و نخست پرسیده که این اقدام جرمنی به چی معناست.
از نظر ما، از نظر حقوقی، اقدام دولت جرمنی از چند لحاظ مورد انتقاد هست و ابعاد حقوقی زیر سوال میره. در قدم نخست دولت جرمنی اعلان میکنه که اشخاص مجرم هست. در صورت که مجرم هست، از کدام محکمه حکم کرده، مدت حبس و نیای از یا مشخص نیست، و یا مجرمین در حقیقت آزاد میسازن تا برن جامعه دیگر به اصطلاح اخلال بکنن. دو، مسئله دوم ایست که وقتی مجرم شخص شناخته میشه، بین دولت ها باید قرارداد استرداد مجرمین وجود داشته باشه تا او را به کشور خودش را به کشور دیگه که اعزام میکنه در مطابقت به قرارداد استرداد مجرمین باید صورت بگیرد. هیچ را به قرارداد استرداد مجرمین بین افغانستان و جرمنی وجود ندارد، که هم برای مقامات کابل سوال برانگی اجراعات حکومت جرمنی را زیر سوال میبرن. جدا از اینکه مسائل کنونسیون 1951 که مهاجرین جنوا زیر سوال است، خودش از نظر حقوقی سوال برانگیز است.
بله استاد، حالا که این افراد به افغانستان اخراج شدن، با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟
اول ببینید، وقتی شما شخص هم وادار می سازین، یکی از مکلفت های دولت ها ایست که در مسئله ادغام مجدد از اونا باید کمک بکنن. قراری که من اخبار مطالعه کردم، دولت جرمنی برای هر یک از شخص از اینا 1000 یورو داده که تا برم مدغم شود. یک چیز ناچیز و هیچ مؤسسه بین المللی دیگه مثل IOM یا خود سازمان اداره مهاجرت ملل متحد هیچ اگر از یا خود احساس مسئولیت نمی کنه که در ادغام از یا اقدام بکنم. و شما می فهمید طالبان هم در کابل حاکم هستن که زیاد رعایت موازین بین المللی نمی کنن. بنانی ها هم از نظر روانی و هم از نظر سرنوشت به سرنوشت می سازن و هم از نظر حقوقی و حیثیتی اینا را به عنوان مجرمین در جامعه و خانوادهشان پس ارسال می کنن که اگر مجرم تلقی شوند گویا خطر است برای جامعه افغانی و یا حداقل از نظر روحی و روانی شخصیت اشخاص با این اقدامش دولت جرمنی صدمه رسانده.
بله استاد، اینجا یک موردم ذکر شده که در میان از اینا مجرمان خشن و مجرمان جنسی هم هستند، از جمله اشاره شده به مردی که در تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله دخیل بوده. فکر میکنین این اقدام نمیتونه جلوگیری بکنه از ادامه یا هم تکرار این چنین رویدادها در آینده؟
من این فکر میکنم علاوه به این که دولت جرمنی چنین اداره میکنه، زمانی که من پیشتر گفتم که باید جامعه خود از شر یک مجرم نجات میده، ما جامعه دیگر در شر مجرم گرفتار میکنه. یک دوم دیگر، شما متوجه هستیم که با این اقدام فقط با اخراج کردن از کشور مدت مجازات را که این شخص برش در نظر گرفته شده بود یک نوع معافیت میده که خودش فرار از عدالت و از عدالت از جامعه جرمنی و گویا ظاهرن با اقدام خود جامعه خود از شر چنین مجرمین نجات میده.
و استاد، برخی از آگاهان امور مهاجرت از این بیم دارن که مبادا این اقدام جرمنی سبب شود تا کشورهای دیگه از جمله سویدن و ناروی هم دست به اقدام مشابه بزنن، چقدر نگران کننده هست؟
متاسفانه که چون این اقدام صورت بخواهد گرفت، به دلیل از اینکه جرمنی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا هست و در نظام قضایی از اینا اکثر انگاه اوقات تصامیمشون بر مبنای قیاس از همدیگه اقتباس میکنن، یعنی جرمنی با این اقدام شک نوا با وجود که اقدام اداری است و هیچگاه قضایی نیست از نظر من، اما به هر صورت میتونه به عنوان اگروی قضایی برای کشورهای دیگه هم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم مصداق پیدا کنه.
نصرالله استانکزای استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل بود که در مورد اخراج 28 شهروند افغانستان از جرمنی به این کشور صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
حقوق زنان و دختران در افغانستان موضوع مورد بحث میان رینا میری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان و مقامات امارات متحده عربی خوانده شده است. خانم میری در حال در جریان سفرش به امارات متحده عربی در این مورد بحث کرده که اعتراضات گسترده در سطح بین المللی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صورت گرفته است. در ادامه واکنش ها، کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه در مورد به اجرا درآمدن این قانون شدیداً ابراز نگرانی کردند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
با آمدن طالبا خودم که یک ورزشکار و همچنان یک شاغل بودم و متعلم، اینا را هم از دست دادم، نتانستم که درس بخوانم، نتانستم دیگه کار بکنم و همچنان نتانستم دیگه.
قدریه رضایی یکی از میلیون ها زن و دختر است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آموزش، تحصیل و کار منع شدند.
حتی از سوی حکومت طالبان تهدید هم شدیم که دیگر نباید به کمپ ورزشی برای ورزش کردن بریم، وگرنه بار دیگر مورد خشونت یا اینکه ضرب و شتم، لاتکوب یا هم به زندان طالبا برده شویم. با آمدن طالبا همه رویاها و اهداف ما به خاک یکسان شد.
وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان موضوع مورد بحث میان رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان و لانا نصیبه، معاون سیاسی وزارت خارجه امارات متحده عربی بود. آنها به روز جمعه در ابوظبی دیدار و گفتگو کردند. پس از دیدارشان وزارت خارجه امارات متحده عربی بیانیه مشترک منتشر کرد که در آن از حقوق زنان و دختران افغان به شدت حمایت شده است. در بیانیه با اشاره به قانون جدید امر به معروف طالبان آمده است که برای بهبود زندگی زنان و کودکان در افغانستان تلاش‌های مشترک صورت گیرد و راه حل جستجو شود. خانم امیری در این دیدار تاکید کرده که حقوق زنان و دختران افغان برای ثبات و اقتصاد افغانستان بسیار مهم است. هر دوی آنها نیز بر آموزش زنان و دختران تاکید کردند و گفتند که باید به سلامت آنها توجه شود و به جای جلبگیری به آنها فرصت شغلی فراهم شود. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را به روز چهارشنبه 31 اسد پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. بر اساس این قانون 35 ماده‌ای صورت زنان باید در اماکن عمومی کاملا پوشیده باشد و صدای آنها به گوش افراد نامحرم نرسد. شکریه بارگزای نماینده پیشین مردم در پارلمان نظام جمهوری مخلوع میگوید که با اجرایی شدن این قانون طالبان اجازه مداخله در حریم خصوصی افراد یافتند.
در کنار از این که اینا محدودیت بر زنان و مردان از تنپوش رو پوش صدا و غیره مسائل مطرح کردن، حتی استفاده تکنولوژی را هم آنچه که به اصطلاح از اینا زیروح دهش باشه ممنوع قرار دادن. یعنی مداخله از اینا و چک کردن کامپیوتر، موبایل و دیگه چیزها را بیخی که جز حریم خصوصی هست در تمام دنیا و در تمام قوانین، اینا به خود اجازه را دادن.
کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه در مورد به اجرا در آمدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان شدیداً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد به نقل از این کارشناسان آمده است که تنفیذ این قانون نشانه ای از عقب‌گرد جدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش سرکوب از سوی رژیم طالبان است. ملل متحد و اتحادیه اروپا هشدار دادند که این قانون با تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان زیان می رساند. حکومت طالبان پیش از این آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است، اقدامی که با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی به همراه شده است.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ستایش و استقبال از برد زکیه خدادادی، عضو پیشین تیم تکواندوی افغانستان در بازی های پارا المپیک پاریس بیشتر شده است. شماری از ورزشکاران افغان میگویند موفقیت بازیکنان زن در سطح جهانی به آنان امید میبخشد. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان دیدبان حقوق بشر هم موفقیت خدادادی را پیام قدرت و امید خواندند. او روز گذشته در بازی های پارالمپیک مدال برنز گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برد زکیه خدادادی، تکواندوکار افغان و عضو تیم پناهندگان کمیته بین المللی پارالمپیک در داخل و بیرون از افغانستان ستایش و استقبال شد. جناح‌های متعددی این برد را برای زنان افغانستان تاریخی می شمارند. زکیه خدادادی که عضو تیم پناهندگان کمیته بین المللی پارالمپیک است، در بازی های پارالمپیک پاریس اشتراک کرده و روز گذشته با شکست دادن حریفان ترک و کیوبایی خود مدال برنز را از آن خود کرد. او با تفاوت اندک از بازیکن ازبکستانی شکست خورد و به همین دلیل چانس کسب مدال طلا یا نقره را از دست داد. او در رقابت‌های پارالمپیک 2021 ژاپن نیز اشتراک کرده بود. شماری از ورزشکاران زن در افغانستان میگویند این برد برایشان امید بخش بوده است.
قهرمانی که در دل تاریکی‌ها و ناامیدی‌ها یک چراغ از سوی بانو زکیه خدادادی روشن شده.
قدری رضایی، ورزشکار رشته رزمی، میگوید در داخل افغانستان هزاران زن مانند زکیه خدادادی هستند که اگر برایشان فرصت داده شود دستاوردهای بزرگی خواهند داشت. راحل نوری، بازیکن ویلچر هندبال پارالمپیک، به رادیو آزادی گفت:
امروز خیلی خوشحال هستم که یک دختر خانم ورزشکار از افغانستان توانستن که در مسابقات به مدال برنز دسترسی پیدا کند و یک امید خیلی بزرگ است بر تمام دختر خانم هایی که از ورزش باز مانده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند ممنوعیت‌ها در برابر زنان را حذف کنند تا به گفته‌شان آنها نیز بتوانند به سطح بین‌المللی بازی کنند و دستاوردهای بزرگ داشته باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هم برد زکیه خدادادی را تاریخی و سمبل مقاومت زنان شمرده است. UNHCR روز جمعه 30 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که این دستاورد قدرت باور نکردنی برای تغییر زندگی است. همچنان فیلیپو گراندی کمیشنر یونیچسیار در حساب ایکس یا توییتر سابق خود برد خدادادی را هیجان انگیز عنوان کرده، گفته که او به میلیون ها زن مهاجر پیام و امید و قدرت داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ هم این را برد تاریخی زنان افغانستان شمرد و گفته که خدادادی چند روز بعد از آن این دستاورد را برمقان آورده که طالبان در برابر زنان قانون جدیدی صادر کردند که صدای زنان را در اماکن عمومی منع کردند. این سازمان روز جمعه 30 آگست در حساب ایکس توییتر سابق خود به نقل از فرشته عباسی محقق بخش افغانستان خود نوشته که هرچند طالبان اشتراک زنان در ورزش را منع کردند، زکی خدادادی نخستین مدال برای تیم پناهندگان پارالمپیک را به دست آورد. هرچند حکومت طالبان تاکنون در مورد برد زکی خدادادی واکنشی نداشته است، اما پیش از این اشتراک 3 ورزشکار زن که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند را به رقابت‌های المپیک 2024 پاریس به رسمیت نشناخت. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، افزون بر ممنوعیت و محدودیت کار، درس و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان و رفتن به ورزشگاه‌ها و ورزش کردن زنان ورزشکار هم ممنوعیت وضع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
یک دانش آموز دختر در بدخشان میگوید که به خاطر رهایی از فشارهای روانی محرومیت از آموزش به تجارت آنلاین رو آورده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
فرشته دختر 26 ساله از بدخشان که حدود 3 سال پیش و پس از محرومیت از تعلیم و تحصیل به دنبال راهی برای رهایی از افسردگی و مشکلات روانی بود. او که برای مدت یک سال به دلیل محرومیت از آموزش و زیر فشارهای روانی قرار داشت، در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به کار تجارت آنلاین روی آورد. فرشته که با استفاده از این تجارت آنلاین محصولات آرایشی و بهداشتی را به زنان و دختران این ولایت عرضه میکند، به رادیو آزادی گفت:
مدت 2 سال میشه که در این تجارت ما مصروف هستیم با دیگر دختر خانمها. تانستیم زمینه کار برای دیگر دختر خانمها هم مساعد بسازیم و اونا هم حداقل بتانند در این مسیر پیشرفت هایی داشته باشند.
فرشته میگوید که با ایجاد این تجارت آنلاین نه تنها از مشکلات روانی رهایی یافته، بلکه به خودکفایی اقتصادی نیز رسیده است. او که کار خود را با سرمایه 10,000 افغانی آغاز کرد و اکنون موفق به گسترش کسب و کار خود شده است. این دختری محروم از آموزش با آنکه از کاروبار خود راضی است، اما تاکید میکند که نیاز اصلی او و سایر دختران فراهم شدن شرایط برای ادامه آموزش و تحصیل است.
هرچند که ما همه روزه مصرفی زندگی خود هستیم و به زندگی خود ادامه میدیم، با وجودی که حالا مشکلات اقتصادی داریم، اما وقتی که یاد ما میآید که دیگه ما نمیتونیم به مکاتب بریم، دیگه ما نمیتونیم به تحصیل خود ادامه بدیم، دانشگاه بریم، واقعا خیلی جگرخون میشویم.
برخی فعالان حقوق زنان در بدخشان با نگرانی از ادامه محرومیت زنان و دختران از آموزش تحصیل میگویند که این وضعیت بسیاری از دختران جوان را مجبور کرده تا به کارهای شاقه روی آورند. صدیقه خورشید یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید که ادامه این وضعیت نه تنها برای دختران و زنان ناامید کننده است، بلکه برای آینده نیز زیانبار است.
متاسفانه دختران بدون اینکه رو به کارهای همچون خیاطی، کارهای آنلاین، قالین بافی، دستوزی و ده ها کار دیگری که اصلا آینده ندارد مجبور هستند رو بیاورند. این دختران جا دارد، حق دارند که باید تحصیل کنند، درس بخوانند و مانند پسرها به مسلک‌های دلخواهشان را پیدا کنند.
این در حالی است که مقام‌های محلی طالبان در بدخشان میگویند این فعالیت‌های اقتصادی زنان را هم تنها در چارچوب قوانین و مقررات خود میپذیرند. مولوی سمرالدین مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در بدخشان هشدار می‌دهد که در صورت عدم رعایت حجاب و دستورات طالبان، تجارت این زنان با خطر تعطیلی مواجه خواهد شد.
اگر که اصول و قانون و شریعت و حجاب را مراعات بکنند و پالیسی امارت اسلامی را در نظر بگیرند، هیچ مشکلی وجود نداره. با خود ریاست تجارت باید اونجا با خانم ها همکارتان عملا تجارتشان جریان داره. ما جوازشان میدیم، اجازهشان میدیم.
پس از مسدود شدن مکاتب و پوهنتون ها برای دختران، بسیاری از زنان و دختران بدخشانی به مشاغل آزاد همچون خیاطی، قالین بافی، رستورانداری و تجارت آنلاین رو آوردند. این زنان میگویند که از روی مجبوری به این مشاغل پرداختند و از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که دروازه های آموزش تحصیل را باز کنند تا بتوانند به رویاهای خود که دکتر و یا انجینر شدن و یا هم گرفتن تخصص در یک بخش دیگر است دست یابند.
برنامه خبری رادیو آزادی
به افغانستان که سهار